تزاور رئیس جمهور طلاران مشهد یا خدای دکتر حمزاده صاحب رئیس جمهور طلاران کشور. آمار رسمیه، ما 52%، بیش از 50%، بیش از 50% واحدهای اقامتی هتل هتل آپارتمان در مشهد، بقیه کشور 48%.
درست.
این آمار رسمیه، اصلا
خیلی ارتباطش با گردشگری یه مقداری مخدوشه به نظر من. چرا؟ چون مثلا یه جایی مثل شمال فرض بکنید که ویلا هست، ملت
من دارم میگم هتل،
درست،
هتل هتل آپارتمان، واحدهای اقامتی اینو اول گفتم، واحدهای اقامتی دارای پروانه بهره بدر جامعه هتل داران.
نه اینم به زبان آمار آقای دکتر ببینید، مشهد این عددی که آقای دکتر رشبود اشاره کردن گردشگری داخلی ماست، 25 تا 30 میلیون
بله
گردشگر سالانه به مشهد میرن. اگر آمار کلی که حالا همجوری که بخشیه و خیلی مبنای بله علمی و ریاضی نداره 120 میلیون نفر باشه، یعنی یک چهارم دقیقاً در مشهده. شمال با همه اون بحث و فضاهایی که دارد بازم بین تا 10 تا 15 میلیون گردشگر در واقع مطرح هست.
25 تا 30 میلیون برای مشهد، 10 تا 15 میلیون برای شمال
هست. حالا با اون همه مراکز مثلا ویلاها و خانه‌های استجای اقامتی چینی که دارن، من عرضم این بود که تأثیر گردشگری که آقای دکتر جوان اشاره کردن، ببینید قرار بود با پیشبینی ها و تدابیری که مسئولین دولتی انجام داده بودن لغو روادی بسا 11 میلیون گردشگر امسال به کشور وارد بشه.
چقدر؟
11 میلیون.
11 میلیون
پیشبینیه برای وارد. سال 99 11 میلیون گردشگر.
سال 98 چقدر
ورودی بود؟
سال 98 چقدر؟
ما هیچ وقت از 8 میلیون نفری که عدد میدن که حالا بعضی
3 میلیون بیشتر
اهل فن روش خیلی حرف دارن، روی اون عدد هم نداشتیم.
بعد از این 11 میلیون دارین آمار که چقدرش مذهبیه چقدرش؟
بله اونا به تفکیک هست، من
دارین.
الان اون آمار رو ندارم.
دکتر شما آمار دارین؟ آمار از این 11 میلیون چقدر؟ حالا 8 میلیون قبل چقدرش گردشگر مذهبیه و چقدرش؟
عرض میکنم خدمت شما دکتر، دوستان بس که برداشت بد فرمودن. ببینید عرض کردم کرونا تأثیر بسیار بسیار منفی در همه صنعت ها گذاشته،
علل
خصوص صنعت گردشگری
بله
که وابسته به 127 صنعت دیگه است.
بله
و ما نگرانیمون از این بخش همینه. ببینید مشکل سیستم ساختاری ما اینجاست. اگر ما میگیم که صنعت گردشگری اتفاقاتی، بله اتفاقاتش این بوده که قبل از کرونا با بعد از کرونا خیلی توفیری، بله من فرمایش شما آقای دکتر شبانی قبول دارم که 13,000 راهنمای گردشگری ما بیکار شدن، خیلی از هتل‌های ما کارکنانشون بیکار شدن که هزینه‌های بسیار هنگفتی رو فردا متحمل میشن که مجددا اینا رو بازآفرینی بکنن. بگه شوخی نی، اما خواستم اینو بگم که ما همینجوری که الان آقای دکتر دژبود فرمودن، یه نکته اساسی من به عنوان یه استاد دانشگاه یه نگاه ساده میکنم به این بخش که میخوام اینو بگم، میگم آقا آمار بسیار برای من مهمه. شما نمیتونی یه جامعه آماری درستی تو وزارت گردشگری پیدا بکنی. و این اتفاق من عرضم بر اینه که سند چشمنداز ما سال 1404 قرار بوده 20 میلیون نفر وارد ایران بشن، سال 97 حدود تقریبا 7 میلیون و 800 هزار نفر که اونم چیزی در حدود بالغ بر 85% توریست مذهبیه.
97 چقدر هم بوده؟
97 7 میلیون و 800
7 میلیون و 800
7 میلیون و 800
چون عمدتا جانم ولی خب
حدود حالا بالا پایین
حالا 2.5 میلیون نفر گردشگر مذهبی سالیانه برای کشور.
آماری که های دکتر الان میگن که 7 میلیون و
نه بیشترینش مشهد بوده و قم بوده و مراکز مذهبیمون بوده. ما به قیشم این توریست خارجی رو عرض میکنم،
خارجی
اینا خارجی ها مونه، حالا داخلی که اصلا همون فرمایش های دکتر دکتر نزدیک 30 میلیون. اما یه اینجا یه نکته است، نزدیک 52% هتل های کشور تو شهر فقط مشهد قرار داره.
بله.
48% توی کل کشور. این شوخی نیست، این یعنی زیر ساخت اشکال داره. من اگر عرض میکنم زیر ساخت ما اشکال داره به دلیل اینکه ما به لحاظ استاندارد ما اکثر تورهامون به دلیل این نداشتن هتل تو اوج شرایط، تو نداشتن هتل کنسل میشه، این یعنی نداشتن زیر ساخت. چرا؟ بعد ضریب اشغالی که توی مشهد قرار داره متاسفانه آقای دکتر، یه اتفاق بدی که افتاده دوستان آمار دادن، منم آمار از این شکل.
من اینو تکمیل کنم دقیقاً در صحبت های دکتر جوان، های دکتر یزدانی، ما سال 96 40% از تورهای ورودی به شیراز کنسل شد. چرا؟ چون تور ترکیبی بود، می‌خواستن برن شیراز اصفهان، تعداد هتل‌های اصفهان بسیار کمتر از شیراز. یعنی این در واقع پراکندگی تورهای ترکیبی
توزیع نامناسب زیر ساخت دادن،
تورهای اقامتی کم بود و خیلی از دوستانی که می‌خواستن وارد کشور بشن، به خصوص تورهای اروپایی که بحث آثار تاریخی براشون خیلی مهمه، می‌خواستن تور ترکیبی مثلا تهران شیراز، تهران کاشان، معمولا اینجوری برنامه‌شون اصفهان و شیراز داشته باشن، به خاطر اینکه در کاشان و اصفهان حدود 40% واحدهای اقامتی ما کمتر از شهر شیراز بود، حدود 40% از همین تورهای ترکیبی کنسل شد. ببخشید.
خب من این نکته آقای دکتر عرض کنم خدمتتون، این خطا میرسونه به سرمایه‌گذار ما در حوزه زیرساخت‌های گردشگری. شما نوعی میخواین در حوزه صنعت گردشگری، علل خصوص در حوزه مثلا هتل یا دیگر بخشای دیگه، یک سرمایه جایی نیست که به شما مشاوره درستی بدن که کجا سرمایه.
دولت هست که دیگه
عرض میکنم، نه خیر، دولت اصلا
قاعده وزارت میراث فرهنگی گردشگری،
بعدن اگر فرصت داشته باشن دولت عرض میکنم. اتفاق بدی افتاده، ضریب اشغاله. خواهش میکنم اینا را من بعدن رفرنسش هست بررسی کنیم. ضریب اشغال هتل های مشهد با 52% به لحاظ تعددش، 52% هستش، ضریب اشغالش 22% بوده قبل از کرونا. دقت کنید، خواهش میکنم، ضریب اشغال هتل ها در تهران 89%
در تهران 89% در مشهد 22%
در شمال کمتر از 30% بعد کل هتل های کشور رو
تو این هتل های رسمی در شمال،
من رسمی رو عرض می‌کنم،
چون شمال به همون ویلایی که شما گفتید خیلی غزوه، خیلی هم تعدادی که کسانی که میرن خیلی بیشتر از
آره اون که اصلا اون ما جزء آمار این رسمی رو عرض می‌کنم.
یعنی یه عدم تناسبی وجود داره در کشور.
درود بر شما، من دقیقاً بحثم اینه. یعنی می‌خوام بگم زیر ساخت آماده نیست. من اصلا بحثم میگم آقا باش اشکال نداره، کرونا هم جمع میشه ان شاء الله، این اتفاق هم میفته ان شاء الله، هممون دست به دست هم و به نوعی میشه. اما عذرخواهی میکنم، بعد از کرونا کشور ما آماده مجددن توریست نیست. چرا اینو میگم؟ ببینید یه اتفاق خیلی مبارکی افتاده.
بله.
تو آمار تو شعارا خیلی شعار قشنگ میدیم. ببخشید من به عنوان یه معلم عرض میکنم.
خواهش میکنم.
یه نظرسنجی انجام دادن تو تمام دنیا که بعد از کرونا شما کجا سفر میکنید؟ ایران جهت استعزار جزء 60 کشوری بوده که انتخاب شده. جهت استعزار حضرت عالی اتیوپی،
بله،
مقام 52 رو داره الان
تو این 60 تا. بله.
خدمت حضرت عالی که ببخشید 54 بوده، تو مدت کمتر از یک ماه و نیم خودش رسونده به 52. سیاست گذارانش میگن ما میخواییم برسیم به اینکه کمتر از 10 بشیم، زیر 10. کشور ما متاسفانه هیچ استراتژی بازاریابی برای این موضوع ندارد.
استراتژی دارن که
کارشناس و حوزه تبلیغات رو بپرسید ازشون، اصلا ما چیزی به نام استراتژی بازاریابی نداریم.
من خاطرم هست تو همین انتخابات سال 92 که دولت داشت عوض میشد، تو تبلیغات انتخاباتی بعضی از کاندیداها خیلی جدی ورود کرده بودن که گردشگری میتونه کشور رو نجات بده، اشتغال گردشگری میتونه نرخ بیکاری رو به صفر برسونه و و و از این بحثا زیاد مطرح شد.
شعار زیاد داریم،
پس استراتژی داریم، یه سری سیاست کلی هم داریم برای
استراتژیش. عذرخواهی میکنم، خیلی علمی نیست و
تو سیاست‌های کلی یه چیزی دیده شده برای گردش.
آره، عملیاتی باید بشه.
بله
باید عملیاتی بشه.
نه ببینید، حالا پس ما اون قسمت اول که آقای دکتر اومدن تو فاز بس که جای گفتگو زیاد داره، مقوله پسا کرونا، اما در اون قسمت از اون 11 میلیونی که پیش بینی شده بود، الان که 7 ماه از سال گذشته، آمارها زیر 10,000 را نشون میده. 10,000 ورودی گردشگر،
یعنی به 1 میلیون هم نمیرسه.
نه خیر، به خاطر اینکه اون 8 میلیونی هم که حالا حداقل با همون شرایط بعدی که شما میفرمایید بود،
بودن
همون
اومدن.
نمیدونم اگر 0.5% گردشگر جهان داشتیم، اگر درآمدمون زیر 1% بود، بالاخره یه فضایی بود. کرونا همون هم گرفته. حالا از این بس خارج میشیم آقای دکتر، تو حوزه سیاست گذاری حرف اصلی بنده که حالا بارها هم مطالبی در این رابطه نوشتم اینه که نهاد سیاست در ایران نسبت به گردشگری کاملا فاقد استراتژی و بدون توجه هستش.
من قبول ندارم آقای دکتر، من فکر میکنم که استراتژی هست اجرا نمیشه.
من یه آماری بدم.
ببین ما برای همه بخش‌های کشور وقتی سیاست‌های کلی مقام معظم ابلاغ شد، برای همه بخش‌های کشور بالاخره یه چهار عنوان سیاست اعلام کردن. در برنامه‌های سالانه، در برنامه‌های 5 ساله معمولاً این سیاست‌های کلی ابلاغ میشه، میاد توی وزارتخونه‌ها تبدیل به برنامه میشه، ولی اینکه چقدر اجرا میشه یه مقداری به نظر میرسه مشکل داریم.
ببینید گل سرسبد برنامه‌های یا سیاست‌های دولت در رابطه با توسعه گردشگری برنامه ششم هست.
بله تو برنامه
قبل از اون شما همه برنامه‌ها رو کنترل بکنید، واقعاً گل سرسبدش برنامه ششم. در همین برنامه ششم چه چیزایی پیش بینی شده؟
بله
ما اصلا یه مقوله آقای دکتر دژبر جناب عالی، ما خوشبختانه همکار بودیم و زبان همدیگه رو بهتر می‌دونیم.
بله
برای همین داستانی که گردشگری در نمیدونم این مسائل مالیات و عوارض این بساط صنف و اتحادیه‌های صنفی دارای نقش فعال و تعیین کننده داشته باشد، 30 سال روش بحث میشه. دوباره هم در برنامه ششم این موضوع اومد که حالا اختیار دادن مثلا به گردشگری، ولی بازم عملیاتی نشده. عملیاتی نشده آقای دکتر از این. چرا؟ عرضم اینه که دولت به عنوان اصلی ترین نهاد سیاست گذار و بعد از اونم مجلس، متاسفانه فقط در زمان انتخابات یا در صحبت‌ها و سخنرانی‌ها اشاره میشه.
ما برای اینکه شنوندگان عزیز هم در جریان قرار داشته باشن و در جریان قرار بگیرن و بدونن چه اتفاقی افتاد، ما خیلی تلاش کردیم تو این برنامه از مدیران دولتی هم داشته باشیم. دوستان من خیلی تماس گرفتن، پیگیری کردن که بتونیم یکی از حداقل مدیران وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بیان پشت خط و مهمان تلفنی ما باشن. حداقل تا این لحظه موفق نشدن، تماسایی که گرفتن امکان پذیر نبود که خدمت عزیزان باشیم. ناظر محترم مجلس هم که در شورای عالی گردشگری انتخاب شدن، ایشون هم ظاهرا بیماری داشتن و امکان تماس تلفنی با ایشان برقرار نشد. اینه که یه سری بحثایی بالاخره در اینجا گفته میشه که اینکه 13,000 من در مقدمه عرض کردم 13,000 راهنمای گردشگری تو این ایام کرونا شغل خودشون از دست دادن. هتلدارا فقط در ایام عید امسال، در فروردین امسال، جامعه هتلداران مدعی شد که 3000 میلیارد تومان ضرر دیده و آمار و ارقام زیاد مطرح میشه در مورد ضرر و زیانی که فعالان بخش گردشگری متحمل شدن. کاش مسئولین دولتی بودن و پاسخ میدادن که چه اقدامی انجام شده برای جبران این ضررهایی که متحمل شدن فعالان بخش گردشگری. ولی خب دوستان داخل استودیو هم نمیدونم اگر آماری دارن، ارقامی دارن از فعالیت‌هایی که احتمالاً دولت داره برای جبران خسارت‌های بخش گردشگری. در خدمتشون هستیم اگر که آماری دارن بفرمایند، یه مقداری بدونیم که انشالله به فکر هستن و این ضرر و زیان جدی و قابل توجهی که فعالان این عرصه متحمل شدن، بالاخره برنامه‌ای برای کاهش آلام و دردهای این قشر وجود داره. اگر دوستان کسی اطلاعی داره از برنامه‌های دولت، اگر که
از سیاست ها، آقای دکتر دژبر شما میخواییم بفرمید؟
من فقط اینو میدونم که حالا طرح جدیدی رو وزارت گردشگری آقای دکتر مونسان ارائه دادن که انشالله امیدواریم اون عملیاتی بشه، ولی اون موضوعات قبلی که خب دوستان پیشنهاد داده بودن، به عنوان مثال استمهال بیمه تامین اجتماعی، استمهال
چقدر انجام شده این
استمهال؟ اصلا وقتی درآمدی نیست استمهال یعنی چی؟
تسهیلات می‌خواستن بدن که عملاً
می‌خواستن بدن، هنوز عملیاتی نشده.
طبق همه اون مشاغل دیگه که هست، مالیات سال قبلش رو می‌گیرن، یه 10% 20% اضافه می‌کنن. حالا میگن این استمهال.
من شنیدم، مطمئن نیستم، از بعضی از دوستان شنیدم حتی گفتن با جریمه باید بدید. اینا که تو مصاحبه‌های دوستان هست. و یک آمار دیگه هم که من باز میتونم، حالا اینا آمار دقیق نیست، صحبتایی که از رئیس آژانس سلفی آژانس‌های هواپیمای ایران آید به طور رفیع شنیدم، یک چهارم آژانس‌های ما اصلا تغییر آژانس کشور که بیش از 4800 آژانس اصلا تغییر شغل داده.
یعنی تغییر شغل دادن ما تو برگشت شرایط تو دوره پسا کرونا با مشکل مواجه میشیم با این وضعیت.
با مشکل مواجه میشیم و غیر از اینکه بعضی هاشون هم که در واقع درخواست دادن تعلیق بشن، یعنی درخواست خود تعلیقی دادن.
به غیر از استمهال که حالا شما فرمودین،
خیلی نیرو بیکار شده تو بحث هتل‌ها، آژانس‌ها، راهنمایان.
آقای دکتر یزید، بنا بود جز اون 13 تا مشاغلی که مشخص کردن، سه تاش مال گردشگری بود.
بله.
به ازای هر کارمند تا سقف 16 تومن فکر کنم وام بدن.
بله.
که عملا
به ازای هر کارمند دولت،
مشاغل در بخش گردشگری،
در بخش گردشگری خصوصی،
در بخش گردشگری خصوصی، در هتل ها، در آژانس 16 میلیون تومن فکر کنم وام بدن، که تا اینجایی که من اطلاع دارم جای پرداخت نشده هنوز. این
کاش بودن مسئولین دولتی اینجا پاسخ میدادن.
اصلا سوال نمیخواد یعنی وقتی درآمدی نیست استمحال چیه؟
ولی نکته مهمتر آقای
غیر از استمحال و این بحث وام، سیاست دیگه ای هم بود. حالا دو تا کیشونو اجرا نشده.
سیاست های جدیدی رو من تا اونجا که مطلع و مصاحبه رو پیشنهاد دادن.
بله.
که مصاحبه پریروز آقای دکتر تیموری بود که هنوز عملیاتی معاون گردشگری کشور، معاون مطابق گردشگری گفتن هنوز عملیاتی نشده، ولی خب در حال پیگیری هست.
نه خب ببینید، مشکل فضای موجود اجازه اجرای سیاست ها نمیده. آقای دکتر فرض کنید که دوستان اومدن همین سه هفته پیش، سه هفته یا بیشتر از سه هفته، آقای دکتر مونسان از سمت آقای رئیس جمهور ابلاغیه‌ای داشتن دال بر این که به هر حال گردشگری با رعایت پروتکل‌ها شروع بشود و مردم برای بحث زندگی خودشون سفرها را انجام بدن.
این ابلاغ رسمی شده که
بله دیگه، وقتی آقای رئیس جمهور رسماً ابلاغ کرده میشه که به هر حال سفرها شروع بشه، کسب و کار مردم بیاد رو رونه. بعد صنایع، تأکید آقای دکتر مونسان این بود که گردشگری و صنایع دستی در چرخه فعالیت قرار بگیرن، سفر انجام بشه که هم زندگی مردم و امور مردم رو رونق بگیره، هم رونق گردشگری.
بله.
ولی عملاً چی با این با مصوبات ستاد و کرونا مغایره و نشد. و دوباره چند روز پیش آقای دکتر دش بود، دیدین که یه توافقی آقای دکتر مونسان، توافق خوبی هست با بانک ملت داشتن.
بله،
یعنی وزارت میراث با بانک ملت بس. که تسهیلات مناسبی بودن، ارزان قیمت، برای چی؟ برای رونق گردشگری.
بله.
که 4% در
حقیقت کارکنان دولت یا نه، برای همه، همه.
خیر، برای عموم.
برای عموم.
برای عموم. بانک ملت 20 میلیون تومان تسهیلات بده 18 ماه با 4%.
بله.
که گردشگران به هر حال سفر بکنن. بله. هم صنعت گردشگری رونق پیدا بکند، هم بالاخره زندگی چرخه اقتصاد.
اینم آقای دکتر عزیز، من به شما اطمینان میدم چون دیدم خودم تو این ایام سفر کردم با تواشره، با تمام رعایت پروتکل‌های اجتماعی، چابهار، کیش، مشهد، اینا همینا رفتم. واقعا در هتل هایی که واقعا در هتل هایی که الان باز هستن و فعالیت میکنن، پروتکل های بهداشتی به خوبی رعایت میشه. به خوبی رعایت میشه.
تشکر میکنم از واقعا میبینیم به خوبی رعایت عزیز برنامه.
اجازه میدید در خدمت در خصوصی برنامه بعدی همین بخش رو بدم
ان شاء الله. برنامه بعدی
مربوط به حوزه کرونا،
وقتمون تمام ان شاء الله تو برنامه. تشکر میکنم از مهمانان عزیز برنامه، در خدمت جناب آقای دکتر علی شعبانی، کارشناس محترم حوزه گردشگری، جناب دکتر سیف الله جوان، رئیس محترم هیئت مدیره منطقه گردشگری استان فارس، و جناب دکتر علیرضا دژبود بودیم، مشاور محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی. مهمان تلفنی این برنامه جناب دکتر محمد شریف ملک‌زاده، رئیس محترم هیئت مدیره هلدینگ بین‌المللی گردشگری حلال بودند. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده برنامه در خدمتتون بودیم. خیلی تلاش کردیم که مدیران دولتی هم باشند، در جلسه ما حضور داشته باشند، در این مناظره و گفتگوی علمی حضور داشته باشند که امکان پذیر نبود. ناظر محترم مجلس شورای اسلامی در شورای عالی گردشگری هم امکان صحبت براشون فراهم نبود و صرفاً متخصصین، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در حوزه گردشگری امروز بحث کردیم در این برنامه. انشاءالله در برنامه بعدی بتونیم در خدمت مدیران دولتی و تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان باشیم. عنوان برنامه گفتگوی علمی امروز تأثیر پاندمی کرونا بر صنعت گردشگری بود. آمار و ارقام خوبی دادن دوستان در ابتدای جلسه و در طول بحث هم نکات خوبی گفته شد. برنامه ها و سیاست هایی برای کاهش آلام و دردها و مشکلات و مسائل فعالان بخش گردشگری دیده شده، ولی در عمل دوستان معتقدن که کار خاصی انجام نشده. امیدواریم که در ماه‌های آتی حداقل تا پایان سال بخشی از این مشکلات و مسائل رو بتونن مقامات دولتی، مسئولین دولتی و افراد ذی‌ربطی که مسئولیت دارن در این حوزه انشاءالله بتونن کار انجام بدن و مشکلات این بخش رو حل بکنن. صوت و متن این گفتگوی علمی رو شنوندگان عزیز میتونن در سایت رادیو گفتگو ملاحظه فرماین. شبکه‌های مجازی مرتبط با رسانه ملی متن این گفتگو رو منتشر میکنن، صوت این گفتگو رو منتشر میکنن. در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. هر گونه پیشنهاد، انتقاد و نظری دارن انشاءالله از طریق این شبکه‌های مرتبط مجازی رسانه ملی منتقل بکنن که انشاءالله بتونیم در برنامه‌های بعدی استفاده لازم رو ببریم. همه شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز این برنامه رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
سرباز پیچیده سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خط میلاد تو یک رنگی دل ها جهان خانه رویاست گله و شکوفا جهان خانه رویاست گله و
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شبتون بخیر. امیدواریم لحظات بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشیم و لحظات آتی سرشار از امید و آرامش و آسایش براتون باشه. بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو از ساعت 22 امشب آغاز میشه، در خدمتون خواهیم بود به اتفاق همکارانمون تا ساعت 6 بامداد، همراه با این درخواست که با ما در ارتباط باشید. پیرامون برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه اظهار نظر بفرمایید، پیشنهاد بدید، انتقاد بکنید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن. میتونید با این شماره ها با ما ارتباط برقرار کنید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و این شماره مستقیم 2786-1035. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو.ir مراجعه